بعد از قرن‌های 18 و 19 میلادی تمایل به سمت دموکراسی و تلاش برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک تقریباً در تمام کشورهای دنیا دیده می‌شد، به جز کشورهای عربی. در واقع همیشه این بحث مطرح بود که مردم کشورهای عربی هیچ تمایلی به دموکراسی ندارند و در اکثر کشورهای جهان مردم عرب رو به عنوان افرادی غیر متمدن میشناختن. اما به یک باره در سال 2011 دنیا شاهد مجموع انقلابهایی در همه کشورهای عربی بود. همشون شعار اصلیشون یک چیز بود: مردم خواهان برکناری رژیم هستند. به این انقلاب ها در اصطلاح بهار عربی گفته میشه.
سنزحف أنا والملايين لتطهير ليبيا شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. قبل از اینکه بخوایم داستان بهار عربی رو تعریف کنیم، یه چند دقیقه می‌خواستم وقتتون رو بگیرم. ما قبلا قصد داشتیم یه ویدیوی چند دقیقه‌ای پر کنیم و راجع به اتفاقاتی که افتاد صحبت کنیم، اما خیلی از دوستان حرف‌های لازم رو زدن، حتی بهتر از اون چیزی که ما می‌خواستیم ارائه بدیم. خود من چند روز پیش بود یه ویدیوی در کانال بی پلاس، در کانال علی بندری عزیز دیدم و نکات بسیار خوب و قابل تأملی گفت. به طور کلی علی بندری یک فردیه در اون رسانه و در اینترنت فارسی زبان که همواره زبان ملت بوده، همواره صدای مردم بوده در هر کدوم از این شرایط، و من همین ویدیو رو دیدم، ویدیوی خیلی خوبی بود. لینک کانالشون رو هم در توضیحات میذارم، از سایر مطالبشون هم میتونید استفاده کنید. خود ما در تهران زندگی میکنیم، در تمام این مدت هم در تهران بودیم، درخواسته خیلی زیادی داشتیم که یک سری ویدیوهایی بسازیم که آگاهی بده، در این شرایط ملتهب حداقل جلوی اشتباهات رو بگیره یا یک سری از نتایج مثبت رو ما هم بتونیم داشته باشیم. درخواست خیلی زیادی بود که بهار عربی رو بسازیم، ولی خب در این زمینه یه سری مشکلات بود. عزیزانی که در ایران زندگی میکنن دیگه قشنگ دارن میبینن بعضی اینترنت یک مشکلی ایجاد کرده و درست و حسابی نمیشه کار کرد. این یه موزل بود. موزل بعدی منابع در زمینه بهار عربی بود. کتاب درست و حسابی در مورد بهار عربی وجود نداره، چون هنوز خیلی از این کشورها درگیر این بحران ها هستن. ما گشتیم و گشتیم، تونستیم به یک کتاب خیلی خوب دست پیدا کنیم، کتابی به اسم The Arab Spring 5 Years Later، نوشته آقای حافظ غانم. آقای حافظ غانم یک اقتصاددان مصریه و خودش هم از نزدیک تحولات این کشورها عربی رو بررسی کرده بود، شاهد این تحولات بود و از دید کاملا متفاوت به این معضلات و مشکلات و انقلاب ها پرداخته که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. علاوه بر اون از یک سری از همین رسانه‌ها استفاده کردیم، خبرگزاری ها که دیگه لینکش رو من در توضیحات نذاشتم، آرشیوشون هنوز هست، آرشیو 10-12 سال پیششون که روز به روز اتفاقات رو اعلام می‌کردن. ما داریم فعالیتمون رو شروع می‌کنیم، بیشتر هم به مطالبی می‌پردازیم که شما پیشنهاد میدید که در زمینه آگاهی میتونه به ما کمک کنه. علاوه بر اون تاریخ ایران باستان رو هم می‌خوایم ادامه بدیم، چون هویت جمعی و واحد ملی ماست. حالا تو همین قسمت اول بهار عربی خواهید فهمید که این هویت ملی واحد که داریم میگیم چه تأثیری داره. به همین دلیل تاریخ ایران باستان رو هم ادامه خواهیم داد. بریم به سراغ قسمت اول از بهار عربی، علل و ریشه انقلاب. قبل از اینکه به ریشه و علل انقلاب‌ها در بهار عربی بپردازیم، یه سفر باید به سال‌های دور و دراز در سرزمین‌های عرب داشته باشیم. ببینیم ملت عرب چطور زندگی می‌کردن. البته ما قبلاً تاریخچه شبه جزیره عربستان رو ساختیم، مخصوصاً قبل از اسلام. اگر دوست داشتید یه سر می‌تونید به اون ویدیو بزنید. اما به طور کلی اعراب به صورت بادیه‌نشینی زندگی می‌کردن و زندگی قبیله‌ای داشتن. سرزمین‌هایی که امروز کشورهای عربی رو تشکیل می‌دهند در دوران باستان یا بخشی از امپراتوری‌های ایرانی بودند یا بخشی از امپراتوری‌های غربی بودند. چون این مناطق هم صحرایی بود و بی آب و علف بود، معمولاً این امپراتوری‌ها اهمیت چندانی به این سرزمین‌ها نمی‌دادند. در این بین یه سری کشورها هم بودند: سوریه، یمن، عراق و مصر. اینها در برهه‌ای از زمان امپراتوری بودند، حکومت‌های واحد و متمرکز داشتند. اما سرزمین‌هاشون محل درگیری بین ابرقدرت‌ها بود. آرامش لازم رو نداشتن. در یک کلام، ما چیزی به اسم هویت عربی نداشتیم. همچنان در همون دوران با اینکه بعضی از این کشورها تشکیل شده بودن و حکومت مرکزی داشتن، اما باز هم قبیله بود که حرف اول و آخر رو می‌زد. هویت اینها هویت قبیله‌ای بود. حرف اول و آخر رو رئیس قبیله میزد. فرهنگ و تمدنشون رو یک فرهنگ و تمدن قبیله‌ای میدونستن، نه یک حکومت واحد. همه اینها مربوط به پیش از ظهور اسلام در سرزمین‌های عربی میشه. با ظهور اسلام، اعراب به سرعت دین جدید رو پذیرفتن. بعد هم شروع به حمله به کشورها و سرزمین‌های اطراف کردند و یک امپراتوری بزرگ تشکیل دادن. برای اولین بار در تاریخ، عرب‌ها تحت عنوان یک هویت جدید، یعنی اسلام، با هم متحد شدند. نام امپراتوری جدید رو امپراتوری اعراب نذاشتند، بلکه از نام امت اسلامی استفاده کردند. بدین ترتیب، اولین هویت جمعی در بین اعراب ایجاد شد، یعنی هویت اسلامی. کشور ایران هم ضمیمه همین امپراتوری اسلامی شد. با اینکه مردم ایران مسلمان شده بودند، اما با مسلمانان عرب بر سر خاک ایران می‌جنگیدند. مردم ایران نمیتونستن تحمل کنن که کشورشون ضمیمه یک امپراتوری دیگه‌ای بشه. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن دلیل اصلیش برمیگرده به همون کلمه هویت. مردم ایران هویت داشتن. قبل از اینکه اسلام ظهور کنه، در ایران حکومت‌ها شکل گرفته بود، حکومت مرکزی داشت، تمدن داشت، فرهنگ داشت. به همین دلیل اینها هویت چند هزار ساله داشتن و هویت جدید رو نمیتونستن بپذیرن. اعتقاد داشتن کشور ایران یک کشور واحده، حکومت خودش رو داره، حالا سوای هر دینی که میخواد باشه، اما کشورشون نباید ضمیمه یک امپراتوری دیگری بشه. هرچی که بود، بالاخره اعراب اولین هویت جمعیشون رو به دست آوردن، هویت اسلامی. این روند تا قرن‌های بعد ادامه داشت. بعدها عثمانی کشورهای عربی رو فتح کرد. عثمانی اصلا یک امپراتوری عرب نبود، اما مسلمان بود. اعراب هم در اون دوران تنها هویتی که داشتن اسلام بود. به همین دلیل خیلی راحت سلطان عثمانی رو پذیرفتن و هیچ اعتراضی نسبت به اشغال کشورشون نداشتن. در قرن 18 و 19 میلادی دوران امپریالیستی غربی ها آغاز شد، مخصوصا کشورهای فرانسه و انگلیس. مناطق عربی هم به استعمار همین فرانسه و انگلیس در اومدن. قبلترش هم گفتیم عثمانی خاک اعراب رو اشغال کرده بود، اما چون مسلمان بودن با عثمانی کنار اومده بودن. ولی این بار اعراب به خودشون اومدن و دیدن کسانی که خاکشون رو اشغال کردن مسیحی هستن. اعراب زنگ خطر براشون به صدا در اومد. حس کردن این تنها هویتی که دارن، یعنی هویت اسلامیشون، به خطر افتاده و احتمال داره این مسیحی‌ها هویت واحد این افراد رو نابود کنن. اولین جنبش‌های ملی‌گرایانه در بین اعراب از اواخر قرن 19 هم آغاز شد. اونها به اشغالگری‌های اروپایی‌ها و همینطور عثمانی اعتراض کردند. در مراکش ملیگراها به اشغال کشورشون توسط فرانسوی ها و اسپانیایی ها معترض بودند. در الجزایر امیر عبدالقادر در دهه های 1830 و 1840 با نیروهای اشغالگر فرانسوی می جنگید. در اوایل دهه 1920 در مراکش شورش عبدالکریم الخطایی باعث عقب روندن اسپانیایی ها از رشته کوههای ریف شد. اما هر دو مبارزات ملی گرایانه در مراکش و الجزایر توسط فرانسوی ها سرکوب شدند. در اوایل قرن بیستم میلادی و مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول، اولین جنبش‌های ناسیونالیستی و ملی‌گرایانه در بین اقوام عرب شکل گرفت. داستان چطور بود؟ قبل‌تر هم یه سری جنبش‌های ملی‌گرایانه عرب تشکیل داده بودن، ولی روند خوبی نداشت. این بار چی شده بود که بعد جنگ جهانی اول تونستن موفقیت آمیز یه گروه ملی‌گرایانه شکل بدن؟ داستان برمیگرده به خود جنگ جهانی اول. در دوران جنگ جهانی اول، انگلیس و فرانسه از هر جایی که میتونستن سرباز گرفته بودن، مخصوصا کشورهایی که اونها رو استعمار کرده بودن. خب بخشی از اینها همون سرزمین عرب بودن. تا تونستن این سربازان عرب رو گرفتن و وارد جبهه خودشون کردن. سربازهای عرب وارد ارتش انگلیس و فرانسه شدن و دوشا دوش این انگلیسی ها و فرانسوی ها علیه دشمنانشون جنگیدن. ولی یه دستاوردی هم داشتن. با همین انگلیسی ها و فرانسوی ها نشست و برخاست می کردن. یه چیزی ازشون یاد گرفتن. اون هم عرق ملی‌گرایانه بود. دیدن این اروپایی‌ها چقدر ملی‌گرا هستن، چقدر خوب تونستن یک جنبش ملی‌گرایانه رو سازماندهی کنن. اینا رو یاد گرفتن، جنگ تموم شد و این عربا برگشتن به کشورهای خودشون. اولین کاری که کردن، گروه‌های ملی‌گرایانه رو در سرزمین‌های عرب سازماندهی کردن. هدف چی بود؟ مبارزه علیه انگلیس و فرانسه برای استقلال خاک کشورهای عربی. اولین این جنبش ها حزب دستور در تونس بود که در سال 1920 با هدف استقلال تونس از فرانسوی ها شکل گرفت. معروفترین چهره در مبارزین این حزب حبیب بورقیبه بود، رهبر آزادی خواهان تونس. اون بعدها که تونس تبدیل به یک جمهوری شد، اولین رئیس جمهور کشور هم شد. در مراکش یک حزب ملی‌گرایانه به نام حزب العمل در دهه 1930 شکل گرفت. بعدها در سال 1940 به حزب استقلال تغییر نام داد. ملی‌گرایی مدرن در مصر به اواخر قرن 19 برمی‌گردد. زمانی که احمد اورابی فرمانده ارتش مصر در سال 1879 علیه خدیو مصر قیام کرد. خدیوی که دست نشانده عثمانی بود. مثل عبدالقادر در الجزایر و عبدالکریم خطایی در مراکش، قیام احمد اورابی هم با دخالت انگلیسی ها شکست خورد و مصر به طور رسمی از سال 1882 تحت سیطره انگلیس در اومد. تفکرات ملی گرایانه احمد اورابی بعدها توسط سعد زغلول ادامه پیدا کرد. اون انقلاب سال 1919 مصر علیه نفوذ انگلیسی ها رو رهبری کرد و سرانجام انگلیس در 28 فوریه 1922 استقلال مصر رو به رسمیت شناخت. شرایط در اردن و یمن متفاوت بود. یمن به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. قسمت شمالی در سال 1918 از عثمانی استقلال پیدا کرد و به صورت موروثی توسط امامهای مذهبی اداره می شد. تا زمانی که با حمایت نظامی مصر و در سال 1962 با یک انقلاب این نظام سرنگون شد. قسمت جنوبی به چه شکل بود؟ قسمت جنوبی در دهه های 1960 توسط کمونیست های محلی یمن ولی زیر نظر انگلیس اداره می شد. دو یمن در سال 1990 یکی شدند. علاوه بر تقسیمات شمالی و جنوبی، یمنی ها هر دو گروه شیعه و سنی و همچنین چندین قومیت مختلف رو در کشورشون داشتند. برخلاف مصر، مراکش، تونس و یمن که تاریخ طولانی تری به عنوان یک ملت مستقل دارن، اردن در سال 1922 به وجود اومد. در واقع اردن هدیه انگلیسی ها به امیر عبدالله بود، یکی از شیوخ خاندان هاشمی. اون هم به خاطر کمک های خاندان هاشمی به انگلیسی ها در جریان جنگ جهانی اول. بعدها با شکست خاندان هاشمی از آل سعود، اونها منطقه حجاز رو ترک کردند و به منطقه هدیه داده شده رفتند. پادشاهی اردن توسط عبدالله یکم و در سال 1946 اعلام استقلال کرد. پادشاهان اردن و به خصوص ملک حسین که در سالهای 1953 تا 1999 حاکم اردن بود، جنبش ملیگرایی اردن رو با کمک قبیله های بادیه نشین آغاز کرد. همه اینها رو گفتیم که به چی برسیم؟ یه اتفاق مهم رخ داد. این بار دیگه اعراب تنها یک هویت نداشتن. هویتشون فقط هویت اسلامی نبود. یک هویت جدید پیدا کرده بودن و اون هویت ملی بود. جنبش‌های ملی‌گرایانه در سرزمین‌های عرب شکل گرفت، خیلی رشد کرد، طرفداران زیادی هم به دست آورد. بعد یه مدتی کشورهای عربی تأسیس شدند. حکومتشون چی شد؟ حکومت ملی‌گرایانه شد. ملی‌گراها قدرت گرفته بودن. حالا تفکر این ملی‌گرایان عرب به چه شکل بود؟ با این تفکر آشنا شیم. ملی‌گرایان عرب تفکر سکولار داشتن، یعنی خواهان جدایی دین از سیاست بودن. از طرفی دیگه از دموکراسی خوششون نمی اومد، دموکراسی رو میکوبیدن. اینا اعتقاد داشتند دموکراسی و لیبرالیسم ابزار دست غربی هاست تا در کشورشون نفوذ کنه. خاطره خوشی از دوران استعمار نداشتن، دوست نداشتن که دیگه پای این اروپایی ها به خاک کشورهای عربی باز بشه. به همین دلیل خواهان یک ارتش قدرتمند و مستقل بودن تا جلوی دشمنان غربی قد علم کنه. این ویژگی ها رو داشتن، ولی از اون طرف ارزش هایی که در کشورهای غربی بود رو ستایش می کردن، مثل آزادی پوشش، آزادی زن و مرد، برابری حقوق زن و مرد، آزادی رسانه، آزادی فرهنگی. اینا رو دوست داشتن، می خواستن کشورشون این آزادی ها رو داشته باشه ولی حکومتشون دموکراسی غربی نباشه. یک چنین درخواست هایی داشتن. حالا اینکه چقدر موفق بودن یا نبودن در ادامه بهش می پردازیم. ولی این وسط یه گروه دیگه هم بود. اون گروه چی بود؟ اسلامگراها بودن. چه بر سر اسلامگراها اومده بود؟ قدرت که افتاده بود دست ملیگراها. اسلامگراها همچنان در کشورهای عربی حضور داشتن و از قضا احساس خطر کردن. دیدن این ملیگراها دارن تخت گاز میرن جلو، اهمیتی به این اسلامگراها نمیدن و تفکراتشون هم زمین تا آسمون با همدیگه تفاوت داره. در اینجای کار اولین تقابل و تضاد بین ملیگرایان سکولار عربی با اسلامگرایان عربی شکل گرفت. بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی کشورهای جدیدی به وجود اومدن. یکی از این کشورها کشور ترکیه بود که با تلاشهای مصطفی کمال که بعدها به آتاتورک معروف شد بنا نهاده شد. عثمانی یک حکومت تمام دینی بود، اما آتاتورک روی کردی ملیگرایانه و سکولار داشت. بعد از استقلال ترکیه کشور با دو قدرت اداره می شد، یکی رئیس جمهور که خود آتاتورک بود و اون یکی خلیفه که رهبر مسلمانان بود. اما خلیفه فقط رهبر مسلمانان ترکیه نبود، بلکه رهبر همه مسلمانان امپراتوری پیشین عثمانی و یه جورایی رهبر تمام مسلمین جهان به شمار می رفت. آتاتورک کشورش رو تأسیس کرد، کشور قدرتمندی هم ساخته بود، تونسته بود خیلی از این غربی ها رو بشونه سر جاشون. ولی وقتی یک نگاه به کشور تازه تأسیسش انداخت، دید یه سری اتفاقاتی داره می افته که باب میلش نیست. اولین مشکلش مردم خود خاک ترکیه بودن. مردم ترکیه به جای این که به خاکشون عرق داشته باشن، بیشتر به اسلام عرق داشتن و اهمیت زیادی به اسلام میدادن. این باب میل آتاتورک نبود. از اون طرف خلیفه مسلمین همچنان در خاک ترکیه زندگی میکرد و طرفداران بسیار زیادی داشت. مردم ترکیه خلیفه مسلمین رو خیلی دوست داشتن. آتاتورک سریعا دست به کار شد، یک دیکتاتوری سفت و سخت را انداخت، خلیفه مسلمین رو برکنار کرد و اسلامگراهای ترکیه رو به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد که دیگه به هیچ عنوان اسلامگراها نفوذی در ترکیه نداشته باشن. کشور رو هم برد به سمت مدرنیته غربی، تا جایی که میتونست تلاش میکرد اون دوران عثمانی از بین بره و خلیفه سودای عثمانی به سرش نزنه، کشور ترکیه رو بپذیرن، نه حکومت مذهبی و دینی عثمانی رو. این قضیه برای آتاتورک تا حدودی هم گرون تموم شد، چون خیلی از این کشورهای عربی که از ترکیه جدا شده بودن خودشون رو همدرد با برادران مسلمانشان در ترکیه می‌دیدن. اینها تصمیم گرفتن که فریاد برادرانشون در ترکیه رو بشنون و علیه آتاتورک مبارزه کنن. با برکناری خلیفه در ترکیه، تمام اسلامگراها در تمامی کشورهای عربی قرنها هویت دینی خودشون رو نابود شده می‌دیدن. به همین دلیل به سرعت شروع به اعتراض به این تصمیم آتاتورک کردند. در پاسخ به این کار آتاتورک، در مصر گروهی تحت عنوان اخوان المسلمین تشکیل شد. اخوان المسلمین توسط فردی به نام حسن البنا بنیانگذاری شد. البته این حسن بنا با استاد حسن بنا که این خیابون در تهران به نامشه فرق داره. حسن بنای مصر معتقد بود خلیفه مسلمین یکی از ارکان اصلی اسلامه و نباید حذف بشه. این تفکر که همه اعراب در همه کشورها باید تحت امر یک خلیفه باشن شدیداً با تفکر ملیگراها مخالف بود و از همینجا پیروان اخوان المسلمین مستقیماً در تقابل و تضاد با ملیگراهای عرب در اومدن. اخوان المسلمین دو اصل مهم در تفکراتشون داشتن. اول اینکه اونها شدیداً مخالف سکولاریسم بودن و افرادی که خواهان جدایی دین از سیاست بودن رو کافر می دونستن. همچنین در برابر حقوق زنها تفکرات بسیار محافظه‌کارانه‌ای داشتن. اونا معتقد بودن زنها باید لباسهای ساده با پوشش کاملا اسلامی همراه با حجاب کامل بپوشند و خواهان جداسازی زنها و مردها در مدارس و محلهای کار بودن. اونا معتقد بودند همه محصولات و کتاب‌ها و آثار هنری باید اسلام رو به تصویر بکشه و هر چیز غیر اسلامی باید حذف بشه. به همین دلیل خواهان اعمال سانسورهای شدید بر روی تمامی کتاب‌ها، فیلم‌ها و محصولات فرهنگی بودند. اصل دومشون چی بود؟ اصل دوم اونها یکی کردن تمام کشورهای اسلامی و آزاد کردن اونها از دست امپریالیسم خارجی بود. اونا معتقد بودند هر کدوم از کشورهای اسلامی در واقع بخشی از سرزمین بزرگ اسلام هستند که از اسپانیا تا اندونزی کشیده میشه. اونا معتقد بودند همه کشورهای مسلمان باید یک کشور واحد و تحت عنوان امت اسلامی باشند و دستورات رو از خلیفه مسلمین بگیرن. اخوان المسلمین اعلام کرد که ما هم از دموکراسی حمایت میکنیم. دموکراسی ما نابه، با دموکراسی غربی ها فرق میکنه. دموکراسی ما جوریه که حرف مردمه، هرچی مردم بگن ما به این حرف گوش میکنیم. از همون موقع که این حرف ها رو اخوان المسلمین میزدن، یک سری تنش ها شکل گرفت، یه سری مناقشات ایجاد شد. مردم گفته بودن که اگر فردای روزگار گروهی از ملت شکل بگیرن و با دستورات شما مخالف باشن، آیا باز هم حرف مردمه؟ اون وقت دموکراسی رو چطور میخواید پیش ببرید؟ از همون موقع بحث‌های زیادی بر سر دموکراسی اخوان المسلمین و اون چیزی که مردم میخوان همیشه شکل گرفته بود. یه مشکل دیگه اخوان المسلمین بحث جهاد بود. اخوان المسلمین علاقه زیادی به جهاد داشت و مبارزاتشون اکثرا مسلحانه و خشن بود. در ادامه اخوان المسلمین یه تغییری هم در این قضیه داد، گفت ما در هر زمینه جهاد نمی کنیم و تصمیم می گیریم مبارزات مسلحانمون رو یا کاهش بدیم یا بذاریم کنار که بتونه در بین مردم محبوبیت کسب کنه. حالا اگر میخواید بدونید کلن اخوان المسلمین چی شد، یه مدتی در مصر قدرت رو داشتن، ولی زمانی که جنرال سیسی روی کار اومد، گروه اخوان المسلمین رو تروریستی اعلام کرد. در حال حاضر در مصر این گروه تروریستیه و حق هیچ گونه فعالیت سیاسی در مصر رو نداره. اما تفکرات اخوان المسلمین مورد استقبال گروه‌های اسلامگرا در دیگر کشورهای عربی قرار گرفت و خیلی زود گروه‌های اسلامگرای دیگر هم در بین اعراب ایجاد شد. مراکش دو تا گروه اسلامگرا داره. حزب میان روی عدالت و ترقی که به صورت رسمی اجازه فعالیت در سیاست مراکش رو داره و یه حزب دیگه که یک حزب تندروی مذهبیه به نام حزب عدالت و نیکوکاری که اجازه فعالیت قانونی نداره. به دنبال تشکیل اخوان المسلمین در مصر، تونسی ها یک گروه اسلامگرا در سال 1981 تشکیل دادن که بعدها در سال 1989 اسمش به النهضه تغییر پیدا کرد. النهضه یک حزب اسلامگرای میان روه و به طور قانونی در سیاست تونس حضور داره. اسلامگراهای یمنی هم تحت عنوان گروه الاصلاح کار خودشون رو در یمن آغاز کردند. بدین ترتیب در تمامی کشورهای عربی دو قطب مهم روبروی همدیگه قرار گرفتند: اسلامگراهای مذهبی و ملیگراهای سکولار. همین دو قطبی شدن جامعه باعث شد در کشورهای عربی هر گروهی که روی کار می اومد از ترس قدرت گرفتن گروه دیگه به جای دموکراسی و آزادی یک دیکتاتوری محض رو پیاده کنه. وزیر سایه همین دو قطبی شدن، اعراب هیچ وقت رنگ آزادی رو تا سالهای بعد ندیدن. همینطور که گفتیم، نویسنده کتاب آقای حافظ قانم یک اقتصاددانه. آقای حافظ قانم از رسانه ها انتقاد میکنه، میگه وقتی یه سر به این رسانه ها میزنی، چه داخلی چه خارجی، وقتی راجع به بهار عربی صحبت میکنن، دلیل اصلیش رو سیاسی مطرح میکنن. چرا؟ چون خود این رسانه ها سیاسی هن. هر حرفی که میزنن میگن مشکل دیکتاتورها بودن، مشکل سیاست بود، مشکل تقابل بین ملیگراها و مذهبگراها بود. آقای حافظ قانم قبول داره، میگه اوکی همه اینها بود، ولی یه دلیل بزرگتر داشت که این رسانه ها بهش نمیپردازن. دلیل بزرگترش اقتصاد بود. همه این کشورهای عربی نارضایتی های اقتصادی داشتن، همین باعث شد که اصلا خیلی از این کشورها فرو بپاشن. و این رو هم بگیم، خیلی از کشورهای عربی که ثروتمندتر بودن تونستن این بحران ها رو کنترل کنن و از دل بهار عربی جون سالم به در ببرن. اما پارادوکسی که اینجا هست و خیلی ها احتمالاً اونو نمیبینن اینه که رشد اقتصادی کشورهای عربی بین سالهای 91 تا 2010 رشد بسیار بالایی بود. به نظر میرسید اصلا کشورهای عربی مشکلات اقتصادی ندارن. مشکل اقتصادی ندارن که هیچ، به نظر میرسید اقتصادشون شدیداً داره شکوفا میشه. مثلا مصر در 5 سال منتهی به انقلاب نرخ رشد اقتصادیش حدود 6% و تونس حدود 4.5% بود. این رشد اقتصادی در زندگی مردم هم تا حدودی تأثیر داشت. مثلا تا سال 2010 فقر مطلق در اردن به طور کامل ریشه‌کن شد و در تونس به 1/4 کاهش پیدا کرده بود. بعضی از این کشورها تا قبل از اینکه انقلاب‌ها در اونها شکل بگیره به قدری رشد اقتصادی داشتن که وقتی این کشورها شلوغ شدن، کارشناسان خارجی تعجب کردن، شوکه شدن که داستان از چه قراره. نرخ رشد اقتصادی همشون مثبت و رو به بالاست، ولی خب این رشد اقتصادی شامل حال همه مردم اون کشورها نمی‌شد. به طور کلی برای بهار عربی 3 دلیل اصلی رو عنوان می‌کنن، میگن این 3 دلیل اصلی باعث شد تا این انقلاب‌ها شکل بگیره. بریم با این 3 دلیل آشنا بشیم. بعضیش خیلی به حقیقت نزدیکه و بعضیش از حقیقت بسیار دوره. دلیل اولش برمیگرده به رشد سواد در جوامع عربی. شما اگر 50-60 سال پیش به این کشورهای عربی سفر میکردید، خیلی از این افراد سواد خوندن و نوشتن نداشتن، هیچ سوادی نداشتن، آموزش ندیده بودن. ولی به یک باره جوامع اینها باسواد شد. 30 سال بعد بچه‌هاشون بزرگ شدن، وارد مدارس شدن، وارد دانشگاه شدن، حتی برای ادامه تحصیل به کشورهای مدرن غربی رفتن. رفتن به این کشورها، زبانهای مختلف رو فرا گرفتن، کتابهای مختلف رو خوندن، با اون جوامع آشنا شدن، با ایدئولوژی، با دموکراسی، با خیلی چیزها. تحصیلات تموم شد و اینها برگشتن به کشورهای خودشون. وقتی که برگشتن با یک دیکتاتوری محض روبرو شدن. احساس کردن که در یک زندان خیلی بزرگی قرار گرفتن. آزادی بیان وجود نداره، آزادی رسانه وجود نداره. همین ها باعث شد که هسته های اعتراضی شکل بگیره و خیلی ها همین بالا رفتن سطح سواد جوانان عرب رو یکی از علل این انقلاب ها میدونن. این یکیش. نظریه دوم چی میگه؟ نظریه دوم همون تئوری توته است. تئوری توته چیه؟ یعنی هر اتفاقی که در داخل این کشورهای عربی افتاد ربطی به داخل نداره، همه از خارج ساپورت میشد. این قضیه مورد علاقه رهبران این کشورهای عربی قرار گرفت. اون همیشه همینو میگفتن. میگفتن این شلوغی هایی که اتفاق افتاده ارتباطی با داخل نداره. آمریکا و کشورهای اروپایی نفت و گاز ما رو میخوان، منابع ما رو میخوان و دارن کاری میکنن که کشورهای ما از هم فرو بپاشه. آقای حافظ غانم خودش این نظریه رو رد میکنه. البته میگه رسانه‌های غربی ملت رو هول میدادن، یه کارایی میکردن ولی دلیل اصلی نبودن. حافظ غانم چی میگه؟ میگه این رهبران کشورهای عربی دهه ها بود که روی کار بودن و تغییری هم ایجاد نکرده بودن. به مرور زمان دایره اطرافیانشون محدود شد. در ادامه فاصله زیادی بین این رهبران با جامعه شکل گرفت. هیچ فریادی از جامعه رو نمیشنیدن و اخباری که از سطح پایین جامعه دریافت میکردن خبر اشتباه بود. سخنرانی در بین مردم نمی کردن، از نزدیک مردم رو نمی دیدن. همین فاصله باعث شده بود که نارضایتی شدت بگیره. آقای حافظ غانم ادامه میده، میگه آقا اروپایی ها اونقدری در بهار عربی نقش نداشتن. وقتی این کشورهای عربی فرو پاشیدن، موج وحشتناکی از پناهجویان و مهاجرین عربی وارد خاک اروپا شدن و بحران پناهجو سراسر خاک اروپا رو در بر گرفت. بعضی از این افرادی هم که وارد خاک اروپا شدن بعدن دست به اقدامات تروریستی زدن و برای امنیت خود اروپا خطرناک شدن. مقامات اروپا میتونستن یک چنین چیز رو پیش بینی کنن، به همین دلیل عامل اصلی نبودن. آقای حافظ غانم میگه آمریکا هم دلیل اصلی نبود. آمریکا حامی سفت و سخت اسرائیله و کشورهای عربی با اسرائیل خیلی مشکل دارن. مصر چند باری با اسرائیل درگیر شد. میگه درسته که مصر با اسرائیل خیلی دشمنی داشت، ولی ارتش مصر قدرت لازم برای رویارویی با اسرائیل رو نداشت و آمریکا تمام قد داشت از اسرائیل حمایت میکرد. ارتش کشورهای عربی ضعیف بودن، اینها نمیتونستن اسرائیل رو شکست بدن. پس بنابراین دخالت آمریکا هم اونقدری تأثیر نداشت و نظریه تئوری توته رو آقای حافظ غانم رد میکنه. البته یه چیزی باید بگیم در مورد لیبی، تا حدودی این تئوری توته نقش داشت. حالا به داستان لیبی تو همین پادکست سریالی خواهیم پرداخت. در لیبی منطقه پرواز ممنوع اعلام کردن و سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه معترضین لیبیایی رو مسلح کرده بود، وارد جنگ داخلی شده بودن. این دلایل بود، ولی در لیبی هم این قضیه دلیل اصلی نبود. البته وجود اسرائیل در ایجاد این دیکتاتوری ها بی تأثیر هم نبود. در واقع اسرائیل در اون منطقه شدیداً امنیت کشورهای عربی رو تهدید میکنه و از زمان تأسیسش همیشه با کشورهای عربی در جنگ بود. به خاطر همین خیلی از اعراب سالها حاضر بودن آزادی و حقوق فردی و اجتماعی خودشون رو قربانی امنیت کشور بکنن و یکی از دلایل فاصله زیاد بین ملیگراها و اسلامگراها همین حضور اسرائیل در منطقه بود. این فاصله در حال حاضر به قدری زیاد شده که راه هر نوع دیالوگی رو بین این دو گروه کاملا بسته. سومین نظریه دلیل اصلی انقلاب‌های بهار عربی رو اقتصاد می‌دونه. در کشورهای عربی تقریباً همه مردم خواهان یک حکومت دموکراتیک هستن. اما وقتی دلیلش رو ازشون می‌پرسی که چرا دموکراسی می‌خواید، اکثراً به وضعیت اقتصادی خوب در کشورهای دموکراتیک اشاره می‌کنن و دموکراسی رو بیشتر به خاطر اقتصاد خوب می‌خوان. مثلا در 5 تا از کشورهایی که درگیر بهار عربی شده بودن یه نظرسنجی برگزار کردن. گفتن این ملت شما که دموکراسی می‌کنید، میگید ما دموکراسی غربی می‌خوایم، چه چیز دموکراسی رو دوست دارید؟ در این 5 کشور بلا استثنا رأی اول به انتخابات آزاد بود، اما گزینه دومشون خیلی جالبه. گزینه دوم نه آزادی رسانه بود، نه آزادی فرهنگ بود، نه حجاب بود، نه برابری حقوق زن و مرد بود. هیچ کدوم از اینا نبود. گزینه دوم بیمه بیکاری بود. اونها به دنبال بیمه بیکاری بودن. چی دیده بودن؟ گفتن آقا وقتی ما یه نگاهی به این کشورهای غربی میکنیم، اینا وقتی بازنشست میشن زندگیشون بهتر از ماست. ما تا پیریمون همینطور باید کار کنیم و امنیت شغلی نداریم، امنیت مالی نداریم، اوضاع احوال ما خوب نیست، ولی به نظر میرسه که اقتصاد در این کشورهای دموکراتیک خوب داره میچرخه. ما اینو دیدیم که دوست داریم به سمت دموکراسی حرکت کنیم. پس چی بود؟ بحث اقتصاد بود. اقتصاد براشون خیلی مهم بود. کشورهای عربی در حال حاضر جمعیت جوان بسیار زیادی دارند، ولی در سالهای دور اینطور نبود، برعکس بود. جمعیت جوان نداشتن و اصلا جمعیتشون خیلی کم بود. حالا شما حساب کنید، این کشورها تشکیل شده بودن، نفت کشف شد، گاز کشف شد، کلی منابع و ثروت داشتن و جمعیت بسیار کم. پول بسیار زیادی نصیب حاکمان و پادشاهان این کشور ها می شد. اون تهمونده‌ای هم که به ملتشون می دادن پول خیلی زیادی بود. اصلا اینا به فکر اشتغالزایی نیفتاده بودن، کارخونه تأسیس نمی کردن، کارگاه نمی ساختن، چون نیازی نبود. خیلی پول تو جامعه بود، جمعیتی نداشتن. این پول ها رو می دادن و همه خوش و خرم و لاکچری زندگی می کردن. یه مرد عرب به جای یه زن 10 تا زن میگرفت، همون داستانی که تو فیلم‌های قدیمی هم شاید دیده باشیم. چند تا زن میگرفت؟ 30-40 تا بچه به دنیا می آورد. همینطور اینا بچه دار میشدن و خرج همه رو میدادن، زندگیشون هم خیلی خوب میچرخید. پول نفت برای همه اینها کافی بود. ولی 30 سال گذشت و این جوونا بزرگ شدن. دولت به خودش اومد، دید با این پول نفت و گاز خرج این همه آدم مخصوصا جوون رو نمیتونه بده. در اینجای کار دولت فهمید باید یه حرکت دیگه ای بزنه، باید اشتغال زایی کنه، باید اقتصاد رو به یه سمت دیگه ای پیش ببره. نفت برای گذروندن امورات مملکت دیگه کفاف نمیده. مثلا همین الان در مصر 60% جمعیتشون زیر 30 سال هستن. در عربستان سعودی افراد زیر 30 سال 2/3 کل جمعیت رو تشکیل میدن. اما این کشورها اصلا زیر ساخت لازم برای ایجاد اون همه شغل رو نداشتن و افراد کم کم باید خودشون واسه خودشون یه کاری دست و پا میکردن. از اینجا بود که طبقه متوسط به طبقه غالب در کشورهای عربی تبدیل شد. بین سالهای 2000 تا 2010 جمعیت افراد طبقه متوسط 2 برابر شده بود. در مراکش و تونس هم جمعیت طبقه متوسط جامعه بیش از 60% افزایش پیدا کرد. اما به دلیل نبود زیرساخت، آموزش مناسب و بحث‌های فرهنگی، زندگی این طبقه متوسط بسیار به خط فقر نزدیک شده بود. دولت فهمیده بود که دیگه همه چیز رو به شیوه های دولتی نمیتونه پیش ببره. اقتصاد باید وارد یک مسیر دیگه ای بشه. دولت دست به دامان بنگاه های خصوصی شد. از افراد خصوصی خواست وارد کار بشن و باری از رو دوش دولت بردارن، اشتغال زایی کنن. یه تبلیغاتی هم راه انداخته بود، گفت ای مردم خودتونم برای خودتون کار درست کنید، همه کارا رو دیگه ما نمیتونیم انجام بدیم. ولی خب مشکل اینجا بود، مردم اصلا پولی نداشتن که خود اشتغال زایی کنن، پولی وجود نداشت. دولت چیکار کرد؟ گفت بخش‌های پربازده دولتی رو میسپاریم به بخش خصوصی. حالا خصوصی ها کیا بودن؟ این بخش ها واقعا واگذار شد، اما افراد پرنفوذ حکومتی این بخش ها رو گرفتن، نزدیکان به حکومت وارد این بخش ها شدن. در نتیجه یک فساد و یک رانت اقتصادی باور نکردنی سراسر کشورهای عربی رو فرا گرفت. حقوق کارگرها به شدت کاهش پیدا کرد، بیکاری افزایش پیدا کرد، اختلاف طبقاتی به اوج خودش رسید. یک عده نون نداشتن بخورن، یک عده انقدر پول داشتن نمیدونستن باید باهاش چی کار کنن. وضع اقتصادی وحشتناک شده بود. نارضایتی های اقتصادی هم به اوج خودش رسید. یک از دردناکترین بخشهاش افراد تحصیل کرده بودن. گفتیم خیلی از این اعراب رفته بودن خارج، درس خونده بودن، تو کشور خودشون به دانشگاه رفته بودن، درس خوندن، ولی کاری برای اینا نبود. به مشاغل سطح پایین باید رو می آوردن، اونم با پایین ترین حقوق، آینده ای نداشتن. آقای حافظ غانم که خودش هم مدتی در کشورهای خارجی تدریس کرده بود، زندگی کرده بود، یه نکته جالبی رو اشاره میکنه. میگه قشر متوسط در کشورهای غربی خیلی اهمیت داره. اونجا حواسشون هست که قشر متوسط سقوط نکنه، نگهش میدارن تو همون سطح بمونه، چون در واقع بدنه اصلی جامعه رو تشکیل میده. حالا در کشورهای عربی چه اتفاقی افتاده بود؟ این قشر متوسط رو به سقوط افتاده بود. یه مشکلی که داشت بحث زنان بود. حافظ غانم میگه این قشر متوسط چطور باید وایس سر جاش؟ زمانی که زن و مرد دوشادوش هم کار میکنن و مخارج رو پرداخت میکنن، زندگیشون رو با هم میگذرونن. در کشورهای عربی یک موزله فرهنگی وجود داشت. خیلی از این زنها از طبقه اشراف بودن. زندگیشون در دوران بچگی با همین پول نفت رفته بود جلو، زندگی خوبی داشتن. خیلیشون تحصیل کرده بودند. اما واجب نبود کار کنن. تو فرهنگشون چنین چیزی نبود. این زنها معمولا وای میستادن تا یک مردی که اوضاع احوال مالی خوبی داره بیاد خواستگاریشون. خب مرد اوضاع احوالش چطور بود؟ مرد نه کار داشت، نه پول درست و حسابی داشت. اونم منتظر بود که یه کار خوب در بیاره، یه پول خوب در بیاره، بره خواستگاری اون دختره. در نتیجه کل قشر متوسط در یک حالت انتظار و انزوا و روبه سقوط قرار گرفت. با وجود همه این مشکلات، همچنان دیکتاتورهای کشورهای عربی هیچ اطلاعی از نارضایتی ها نداشتن و فکر میکردن این اقدامات داره به خوبی جواب میده. در حالی که نارضایتی ها هم در بین افراد شاغل و هم در بین بیکارها داشت بیداد میکرد. از طرفی اونقدر دایره این دیکتاتورها کوچیک شده بود که اصلا نمیتونستن مشکلات رو ببینن و تمام خبرهایی که بهشون میرسید خبرهایی کاملا اشتباه بود. مردم رشد اقتصادی رو میدیدن اما بهره ای از اون نمیبردن و اختلاف طبقاتی بین نزدیکان حکومت و طبقه متوسط اونقدر زیاد شد که اکثر طبقه متوسط جامعه در لبه و حتی زیر خط فقر قرار گرفتند. در 17 دسامبر 2010 در شهر سیدی بوزید یک جوان 26 ساله به نام محمد بوعزیزی با گاری دست فروشی مشغول فروش سبزی در خیابونهای شهر بود. ماموران شهرداری به سراغش میان و گاری و ترازوش رو مصادره میکنن. محمد بوعزیزی با اون گاری خرج مادر، عمو و 6 خواهر و برادرش رو میداد. وقتی محمد بوعزیزی با ماموران جر و بحث کرد که گاریشو نبرن، ماموران بهش سیلی زدن و گاری رو با خودشون بردن. بوعزیزی به ساختمون شهرداری رفت تا شکایت کنه، ولی کارمندان اداره شهرداری با رفتاری بسیار بد اون رو از ساختمون بیرون کردن. تحقیر شده، عصبانی و درمانده، بوعزیزی خودش رو جلوی ساختمون شهرداری زنده زنده سوزوند. مرگ مظلومانه بوعزیزی آتش خشم میلیون ها تونسی رو برانگیخت و خیلی زود به تمام کشورهای عربی سرایت کرد. بوعزیزی در 4 ژانویه 2011 جان باخت. مردم در سراسر کشورهای عربی به خیابون ها ریختن. برخی دیکتاتورهایی که دهه ها بر مسند قدرت بودند به زیر کشیده شدند. برخی حکومت ها با اصلاحات فراوون دووم آوردند و در بعضی از کشورها جنگ های خونین در گرفت و میلیون ها انسان کشته و آواره شدند. مرگ محمد بوعزیزی یکی از تاثیرگذارترین مرگ ها در طول تاریخ بود. ما هم در اینجا که کم کم جنبش ها و اعتراضات داره شکل میگیره و داره به سمت یک انقلاب میره، قسمت اول از بهار عربی رو به اتمام میرسونیم. خیلی زود برمیگردیم و قسمت دومش رو هم تقدیمتون میکنیم.